ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز سه‌شنبه 23 فروردین 1401. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله از مهمترین رویدادهای ایران و جهان میشنویم، همراه با تحلیل و گفتگو. همراه ما بمونین که گفتنی بسیار داریم. ابتدا تازه ترین خبرها رو میشنویم و از همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو. فرشته.
ممنون رضا جان. سازمان عفو بین الملل در گزارشی با بررسی جزئیات مرگ 96 زندانی در زندانهای ایران اعلام کرد زندانهای ایران به اتاق انتظار مرگ تبدیل شده است. عفو بین الملل در گزارش خود تأکید کرده مقامهای زندانهای ایران با ممانعت آمدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبتهای پزشکی حیاتی در حال ارتکاب نقض تکاندهنده حق حیات هستند. به گفته دیانا التهاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، مرگ زندانیان در اثر محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی، سلب خودسرانه حق حیات و نقض شدید حقوق بشر است. این گزارش تحقیقی جزئیات مرگ 92 مرد و 4 زن را در 18 استان و 30 زندان در سراسر ایران از ژانویه 2010 به این سو بررسی کرده و تاکید کرده که این گزارش جامع نبوده و در برگیرنده تمام نمونه‌های مرگ بر اثر محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران نیست. اما در اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور روز دوشنبه گفت که روسیه می‌تواند از سلاح‌های شیمیایی در اوکراین استفاده کند و از غرب خواست با اعمال تحریم‌های شدید علیه مسکو مانع از طرح موضوع استفاده از این سلاح‌ها شود. گزارش‌های تایید نشده روز دوشنبه حاکی از استفاده از سلاح‌های شیمیایی در بندر ماریوپول در جنوب اوکراین بود. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شامگاه دوشنبه گفت با جدیت تمام با این موضوع برخورد می کند. پترو آندریو شچنکو، دستیار شهردار ماریوپول، در کانال تلگرامی خود نوشته که گزارش‌های مربوط به حمله شیمیایی در این شهر تایید نشده و انتظار می‌رود بررسی در مورد آن به سرعت آغاز شود. جان کربی، سخنگوی پنتاگون، هم روز دوشنبه گفت که ایالات متحده از این گزارش‌ها آگاه است. با این همه، نمی‌تواند آن را تایید یا رد کند. به گفته جان کربی، ایالات متحده به نظارت دقیق اوضاع ادامه خواهد داد. اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که تحریم‌های بیشتر علیه روسیه یک گزینه در حال بررسی است. و در خبری مرتبط، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که نزدیک به 2/3 کودکان اوکراینی پس از تهاجم روسیه از خانه‌های خود آواره شدند. مانوئل فونتان، رئیس برنامه اضطراری یونیسف که به تازگی از اوکراین بازگشته، گفت که آوارگی حدود 4,800,000 کودک اوکراینی طی چنین مدت کوتاهی اصلا باور کردنی نیست.
Of the 3.2 million children estimated to have remained in their homes, nearly half may be at risk of not having enough food.
امنیت سازمان ملل گفت از 3,200,000 کودکی که تخمین زده می شود در خانه های خود باقی ماندند، نزدیک به نیمی از آنها ممکن است در خطر کمبود غذا باشند. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تأثیرات تهاجم نظامی روسیه بر زنان و کودکان اوکراینی به درخواست ایالات متحده و آلبانی و در دوره ریاست بریتانیا بر این نهاد برگزار شد. اما در ایران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با احضار کاردار سفارت افغانستان در تهران نسبت به حملات به سفارت و سرکنسولگری ایران در کابل و هرات اعتراض کرد. وزارت خارجه ایران در این دیدار خواستار برقراری امنیت مکانهای دیپلماتیک و برخورد قانونی با حمله کنندگان شد. مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این دیدار از توقف فعالیت بخش‌های کنسولی نمایندگی‌های ایران در افغانستان تا برقراری امنیت خبر داده. جمعی از معترضان افغان که به بدرفتاری علیه مهاجران این کشور در ایران اعتراض داشتند، روز دوشنبه 22 فروردین سردر کنسولگری ایران در هرات را به آتش کشیدند. همزمان گروهی از معترضان مقابل سفارت ایران در کابل تجمع کرده و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه از رواج آنچه او افغان هراتی در ایران نامیده انتقاد کرد و گفت جریان‌هایی به دنبال تحریک مردم دو کشور هستند. همچنان با ما باشید با رضا ولی‌زاده و مجله نیمروزی.
سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله. روسیه در مزان اتهام استفاده از سلاح شیمیایی علیه اوکراین. به آخرین تحولات جنگ در اوکراین میپردازیم. ایران شاهد افزایش شمار اعدام در ملأ عام است. یک گزارش داریم در این باره. و تنش میان ایران و افغانستان به آتش زدن سردر کنسولگری ایران در هرات انجامید. درباره این تنش ها هم آخرین جزئیات رو پی میگیریم. به شبکه‌های اجتماعی هم نگاهی خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 2:30 بعد از ظهر به صورت زنده از رادیو فردا. وزیر خارجه بریتانیا و رئیس جمهوری اوکراین هر دو روسیه را متهم کردند که می‌تواند در جنگ اوکراین از سلاح شیمیایی استفاده کرده باشد. هنوز این موضوع تایید نشده است. همزمان روزنامه گاردین در گزارشی نوشت که ایران برای روسیه در جنگ اوکراین سلاح قاچاق می‌کند و روسیه از این طریق دارد از عراق RPG و سلاح ضد تانک وارد می‌کند. همچنین گزارش ها حاکی است که روسیه قوای نظامی خود را در جبهه های شرقی اوکراین تقویت کرده است. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با بابک تقوایی، کارشناس مسائل نظامی، و ابتدا از او در مورد موضوع استفاده روسیه از سلاح شیمیایی پرسیدم. بابک تقوایی:
بحث استفاده از تسلیحات کشتار جمعی توسط نیروهای مسلح روسیه از ابتدای جنگ اوکراین مطرح بوده. خب در همون ابتدا ما شاهد بودیم که در روسیه دولت مردان این کشور سعی کردند این گونه نشون بدن که اگر لازم شد بیان از تسلیحات اتمی استفاده بکنن، و خب سعی کردند از این طریق حداقل یک هشداری بدن به کشورهای عضو ناتو و خود اوکراین. خب اینا قصد داشتن در همون ابتدا بیان شهرهای مهمی مثل کیف و خارکوف رو اشغال بکنن و خب از این طریق سعی داشتن ایجاد رعب و وحشت بکنن، ولی در نهایت ما شاهد بودیم که اینها استفاده نکردن. حالا بحث استفاده از تسلیحات شیمیایی مطرح شده. ما شاهد هستیم که از ابتدای جنگ خب روسیه اومد دست به انتشار اخبار فیک زد، یا به اصطلاح اخبار غیر واقعی، در رابطه با اینکه یک سری لابراتوار وجود داشته در خاک اوکراین که در اونها این کشور خب دست به توسعه تسلیحات شیمیایی و میکروبی میزده. خب بسیاری از کارشناسان نظامی همون زمان تصور کردن که مطرح کردن این اخبار ساختگی از سوی روسیه در حقیقت تلاشی هستش برای پوشاندن استفاده از این گونه تسلیحات، یعنی مخفی کردنش توسط نیروهای مسلح روسیه بر علیه نیروهای اوکراینی، به خصوص در مناطقی مثل ماریوپول که خب در برخی از نقاط خب ما شاهد هستیم که نیروهای ارتش اوکراین خب خیلی توانستن خیلی مقاومت بکنن و نذاشتن که نیروهای روسی پیشروی بکنن و برخی از مناطق رو خب خیلی خوب نگه داشتن و الان اونها تونستن، خب گرچه کوچک هست این مناطق، ولی خب اینها تونستن تسلط خودشون رو حفظ بکنن و خب این احتمال وجود داشته. به همین دلیل هم ما شاهد هستیم که امروز این صحبت ها مطرح شده و هنوز همین احتمال وجود داره که در آینده نزدیک روس‌ها دست به استفاده از تسلیحات کشتار جمعی بزنن. ممکن این تسلیحات اتمی نباشن، ولی به طور قطع این امکان رو دارن که از تسلیحات شیمیایی هم استفاده بکنن، ولی تسلیحاتی که اینها استفاده خواهند کرد ممکنه که کمتر کشنده باشن و ممکنه که بیشتر عوارضی داشته باشن که برای سلامتی مضر باشه. و خب همینطور که ما در گزارش هایی که مطالعه کردیم در رسانه های غربی هم منتشر شده، این احتمال رو دادن که این تسلیحات بیشتر از نوع اعصاب باشه، گازهای اعصاب باشه، تا مواردی که بیشتر باعث سوختگی و آسیب پوست بشه.
آقای تقوایی، روزنامه گاردین در گزارشی نوشته که روسیه داره به طور قاچاقی سلاح‌هایی از جمله RPG و سلاح ضد تانک رو از عراق وارد میکنه که از مسیر ایران این سلاح‌ها به روسیه میرسه و تهران هم یک فروند سامانه دفاع ضد موشکی باور 373 رو در اختیار روسیه قرار داده که گفته میشه شبیه به سامانه S-300 خود روسیه هست. حالا نظرتون درباره این گزارش چیه؟ روسیه واقعا به این سلاح‌ها نیازی داره؟
این گزارشی که چاپ شده خب بسیار تعجب برانگیز هستش، به خاطر اینکه سامانه باور 373 هنوز به طور کامل در ایران عملیاتی نشده و تنها سامانه موجودی هم که هستش هر سال برای رزمایش میارن و هنوز تولید انبوه اون هم شروع نشده و بیشتر ما شاهد شرکت اون تنها در رزمایش ها هستیم به شکل خیلی محدود و همچنین رژه ها. و خب این سامانه خودش جای بسیار سوال داره و اصلا تا به حال در میدان نبرد عملکرد خودش رو نشون نداده. خب روسیه یکی از کشورهایی هستش در جهان که خودش پیشگام توسعه و ساخت سامانه‌های پدافندی هستش. حتی بسیاری از سامانه‌های پدافندی برد بلند و برد کوتاه این کشور از سامانه‌های مشابه در کشورهای غربی خیلی پیشرفته‌تر هستند. ما سامانه‌هایی داریم مثل S-400، مثل S-500 در روسیه و به طور قطع این ادعا نمیتونه صحت داشته باشه و اصلا امکان انتقال اون هم به همین راحتی وجود نداره که بخوان از راه زمینی منتقل بکنن. به طور قطع نیاز هستش که از طریق بندر انزلی این چنین تسلیحاتی منتقل بشه. همچنین ما باید به این اشاره بکنیم در رابطه با انتقال RPG از عراق. خب ما الان در اصل فناوری زندگی میکنیم، بخوان تسلیحاتی به تعداد بسیار بالا بخوان منتقل بکنن، مردم محلی به طور قطع تصویربرداری میکنن، فیلم برداری میکنن، تصاویر ماهواره‌ای نشون خواهد داد این مسئله رو، همچنین اخبارش در حال منتشر خواهد شد توسط نیروهای نظامی. همچنین کشور عراق هنوز درگیر مسئله داعش هستش، به این تسلیحات بسیار نیاز داره و خیلی غیر معقول هستش که عراق بخواد چنین تسلیحاتی رو در اختیار روسیه قرار بده، در صورتی که خودش هنوز به شدت نیازمند چنین تسلیحاتی هستش و به نظر بنده این اخبار غیر واقعی و ساختگی هستش.
در این حال گزارش هایی منتشر شده که حاکی از تقویت قوای روسیه هست که گویا نشون میده روسیه داره با قوای بیشتری در جبهه های شرقی باز میگرده و این چقدر میتونه در روزهای آینده تصویری که ما از نبرد در اون منطقه داریم رو تغییر بده؟
بعد از اینکه نیروهای مسلح روسیه نتونستن به هدف ثانویه‌شون یعنی اشغال دو شهر اصلی اوکراین، کیف و خارکف دست پیدا بکنن و بعد از اینکه اینها خب ما شاهد بودیم که نیروهای مسلحشون متحمل خسارات بسیار سنگینی شدن به علت استفاده از گلوله‌های توپخانه‌ای هوشمند و تسلیحات ضد تانک به خصوص ستون‌های زرهیشون، اینها در نهایت مجبور شدند دست بکشن از اهداف ثانویه‌شون یعنی اشغال این دو شهر مهم اوکراین و تمرکزشون رو بگذارن بر شرق اوکراین و ایجاد یک کریدور جدید زمینی بین منطقه دونباس تا شبه جزیره کریمه. و خب برای اینکه اینها بتونند از این اصطلاحاً کریدور استفاده بکنن برای انتقال آذوقه، نیروها و تسلیحات و بسیاری از موارد دیگه، اینها نیاز دارن که شهر ماریوپول رو به طور کامل به تسلط خودشون در بیارن و اون مناطق اشغالی رو هم تثبیت بکنن، یعنی بتونن با استفاده از شبه نظامیان و هم مزدورانی که دارن متعلق به مناطق دونتسک و لوهانسک و یا مناطق دیگری که از روسیه هستن میان وارد منطقه دونباس میشن، اینها نیازمند زمان هستن. به همین دلیل تمرکز خودشون رو گذاشتن برای این منطقه که خب مشاهده هستین نیروی هوایی اوکراین و نیروهای مسلح اوکراین توانایی کمتری دارن در دفاع از حریم هوایی اون منطقه و خب عملکرد نیروی هوایی روسیه در این منطقه هم بسیار آسان‌تر از منطقه شمال و حتی بخشی از منطقه جنوب اوکراین خواهد بود و به همین دلیل مشاهده هستیم 60,000 نیروی ذخیره ارتش روسیه و بسیاری از تجهیزات زرهی مثل تانک‌ها حتی از کشور بلاروس منتقل شدن به جبهه شرقی و در حال ورود به منطقه دونباس هستند برای آغاز فاز دوم نبرد اوکراین، جنگ اوکراین که تمرکزش بر منطقه شرق خواهد بود.
پاسخهای بابک تقوایی رو میشنیدیم، کارشناس مسائل نظامی.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
در ایران با کاهش محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا بار دیگر صدور احکام اعدام در ملأ عام افزایش پیدا کرده است. در خرم‌آباد دادستان این شهر از صدور حکم اعدام در ملأ عام برای یک متهم به قتل مأمور نیروی انتظامی خبر داد. این در حالی است که به گزارش سازمان‌های حقوق بشری در یک سال و نیم گذشته چنین احکامی از سوی دادگاه‌های جمهوری اسلامی صادر نشده بود. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
صدور احکام اعدام به خصوص اجرای آن در ملأ عام بارها انتقاد سازمان‌های حقوق بشری را در پی داشته. از ابتدای امسال سه حکم اعدام در ملأ عام صادر شده. تازه ترینش در مورد متهمی است که به گفته دادستان خرم‌آباد در استان لرستان یک مأمور نیروی انتظامی را به قتل رسانده.
به لحاظ ارتکاب جرم 6 فقره قتل عمد 4 زن و 2 مرد مسلمان به 6 بار قصاص نفس در ملأ عام.
سازمان حقوق بشر ایران هفته گذشته درباره از سرگیری مجازات اعدام در ملأ عام در ایران پس از 1.5 سال وقفه به دلیل کرونا هشدار داده بود. این سازمان ضمن انتقاد از صدور حکم اعدام در دستگاه قضایی ایران گفته که برخلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی این نوع مجازات نه تنها از عنصر بازدارندگی برخوردار نیست بلکه منجر به افزایش چرخه خشونت در جامعه می شود. رئیس دادگاه فولاد شهر اصفهان هم روز 7 فروردین اعلام کرد که 2 زندانی متهم به قتل یک مأمور اداره آگاهی به اعدام در ملأ عام محکوم شدند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در تازه ترین گزارش خود که بهمن 1400 منتشر شد خبر داد که تنها در سال 2021 دست کم 275 نفر از جمله 2 کودک مجرم در ایران اعدام شدند. بر اساس این گزارش 40 نفر از این اعدام شدگان شهروند بلوچ و 50 تن هم از میان شهروندان کرد بودند. جاوید رحمان همچنین از جامعه جهانی خواست تا مقام‌های جمهوری اسلامی را در قبال موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌های خودسرانه سال 67 و سرکوب اعتراض‌های آبان 98 پاسخگو کنند.
من فکر می‌کنم زمان آن فرا رسیده که به خصوص با رئیس جمهوری شدن آقای رئیسی تحقیقات درباره وقایع سال 67 و نقش افراد را بررسی کنیم.
همزمان گزارش ها از ایران هاکیست که مریم کریم بیگی خواهر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان اعتراض های دیماه 88 طی یک تماس تلفنی از دانشگاه محل تحصیل خود در مقطع کارشناسی ارشد اخراج شده است. بر اساس گزارش ها اخراج مریم کریم بیگی از دانشگاه به دلیل پرونده‌ای که اخیراً وزارت اطلاعات علیه او گشوده بود انجام گرفته. یکی دیگر از مواردی که سازمان‌های حقوق بشری از مقام‌های جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند، برخورد با اقلیت‌های دینی از جمله بهائیان است. بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، سعید خضوعی، شهروند بهائی، دیروز با اتهامات نامشخصی پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت شده است. چند نفر از اعضای خانواده سعید خضوعی هم پیشتر پس از بازداشت با تودیع وثیقه آزاد شده بودند.
گزارشی بود از همکارم سیاوش سعادتیان. ابهام در تعیین تکلیف طرح معروف به صیانت از فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی، در حالی که برخی از نمایندگان مجلس از بررسی این طرح در جلسه غیرعلنی و بازگشت آن به صحن علنی میگویند، گروهی دیگر اعلام کردند رأی‌گیری استمزاجی بوده و نه رسمی. مفاد و نحوه اجرای این طرح همچنان در حالی از ابهام است و مخالفان زیادی دارد. همزمان با مطرح شدن دوباره این طرح در مجلس، کاربران فضای مجازی از کندی اینترنت و افزایش بهای خدمات اینترنتی گلایه می کنند. گزارشی داریم در این باره از همکارم رویا ملکی.
در جزئیات قطعاً خدمت همه دوستان خواهیم بود.
این گروه چند نفره اسفند ماه در کمیسیون فرهنگی مجلس دست بالا بردند و برای آنچه صیانت از فضای مجازی 80 میلیون ایرانی می‌خواندند طرح تصویب کردند. همه موافق بودند جز همان یک نفری که در میانه مجلس ایستاده، جلال رشیدی.
طرحی که با شونات زندگی 80 میلیون آدم سر کار داره، چجوری به این راحتی داریم راجبش صحبت می‌کنیم؟
طرح صیانت به همین راحتی در کمیسیون فرهنگی تصویب شد و هیچگاه روی میز صحن علنی مجلس گذاشته نشد. تصویب این مهم آنقدر هیاهو به پا کرد که در نهایت هیئت رئیسه مجلس رأی به ابطال این مصوبه داد.
گفتین که من مجلس را به توپ بستم، مجلس را من یا شما با تصویب 10 دقیقه‌ای طرح صیانت که امانت این صحن هست در دست من و شما به توپ میبندید و روی اعصاب و روان جامعه راه میروید و مجلس را در جامعه از محبوبیت میاندازید.
حالا قرار است این جنجالی ترین طرح مجلس با درخواست 185 نماینده در صحن علنی بررسی شود. طرحی پر هیاهو که همه چیزش در ابهام است، از نام تا محتوا. با نام طرح صیانت از فضای مجازی معروف شد، اما بعد گفتند طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی است و حالا هم میگویند طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی. طرحی که بهار 1400 مطرح شد، 5 بار زیر تیغ ویرایش رفت و هنوز هم در ابهام و بلا تکلیفی است. رسانه‌های ایران روز گذشته از بررسی آن در جلسه غیرعلنی مجلس خبر دادند. نمایندگان اما گفتند رأی‌گیری استمزاجی بوده و نرسمی. حتی مشخص نیست نمایندگان رأی به کدام طرح می‌دهند، همان طرح قبلی یا طرحی جدید. شعار موافقان این طرح ایجاد فضای مجازی در تراز انقلاب و اینترنت ملی است. مخالفان اما نگاه دیگری دارند.
از نظر من تولد یک دیکتاتوری مطلق در فضای مجازی است که می تواند، که در ادامه بهش اشاره خواهم کرد، می تواند تمام مصوبات شورای عالی فضای مجازی رو هم تحت تاثیر قرار بده.
اما این به دیکتاتوری خواسته این مرد است.
متاسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون رعایت‌های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم صورت نمیگیره و در یک جهاتی وله واقعا.
فضای مجازی برای جمهوری اسلامی شمشیر دولبه شده. همزمان با نقشه دولت و مجلس برای محدود کردنش، گزارش ها از کندی سرعت اینترنت و گرانی خدمات اینترنتی حکایت دارد. تصمیم برای صیانت از کاربران فضای مجازی، کاربرانی که این طرح را نه تنها صیانت نمی‌دانند که آن را خیانت به داشتن حقوق اولیه خود می‌شمارند. رویا ملکی، رادیو فردا.
گزارشی بود از رویا ملکی. انتشار ویدیوهایی از بدرفتاری با پناهندگان افغان در ایران خبرساز شده است. این ویدیوها واکنش مقام‌های رسمی را هم در پی داشته است، آن هم پس از حمله به 3 روحانی در مشهد که خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زارب را عبداللطیف مرادی شهروند افغان ازبک تبار معرفی کرد. همکارم محمد زرقامی از طریق تلفن با ماست که خبرها رو در این زمینه پیگیری کرده. محمد، ماجرا به طور مشخص به کجا برمیگرده؟
رضا، سلام میکنم به تو و به شنوندگانمون. همونطوری که خودت هم اشاره کردی، به هر حال از زمانی که خبر حمله به 3 روحانی منتشر شد و مسئله ملیتش مطرح شد، واکنش های متفاوتی رو داشتیم از مقام های جمهوری اسلامی که به نوعی سعی کردن که مسئله ملیت این فرد رو از اقدامی که صورت گرفته یا اون چیزی که اونها نسبت میدن به جریان هایی که میگن تکفیری جدا کنند. اما رفته رفته همزمان با این اتفاقات ما شاهد انتشار ویدیوهایی بودیم که در اون اشاره میشد به نوع رفتاری که با افغانها صورت میگیره، به ویژه کسانی که مهاجرت کردن. خب پس از اینکه تحولاتی در افغانستان رخ داد و طالبان قدرت رو به دست گرفت، ما شاهد موجی از به هر حال حضور پناهجویان افغان در ایران بودیم. این مسئله تازه‌ای نیست رضا، ما میدونیم که به هر حال پناهجویان افغان چالشی بوده برای جمهوری اسلامی از یک طرف و به هر حال شهروندان ایرانی هم واکنش‌های متفاوتی رو نشون دادن. گاهی اوقات این واکنش‌ها آغشته بوده به مسائلی که ناشی از نارضایتی اونها از حضور افغان‌ها در ایران بوده و برخی اوقات همراهی کردن با افغان‌هایی که مورد اذیت و آزار قرار گرفتن، چه این اذیت و آزار از سوی شهروندان ایرانی بوده و چه این اذیت و آزار به صورت سیستماتیک از طرف دولت اعمال شده در مورد اونها، به ویژه نیروهای انتظامی و نظامی. چیزی که مشخصه اینه که الان به جایی رسیده که حتی فرمانده انتظامی تهران بزرگ حسین رحیمی هم ازش وقتی پرسش شده برگردونده مسئله رو به این سمت که در اصل اینها توطئه‌های استکباره.
همون واکنشی که ما شاهدش بودیم از سمت مثلا سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان که میگه این مسئله یک فتنه و توطئه است و به نوعی نام میبره که این ویدیوها در اصل داره ساخته میشه، نه ویدیوهای حقیقی باشه که در فضای مجازی در دسترس مخاطبانش قرار میگیره. به طور مشخص باز رضا، اگر که به هر حال شنوندگان ما حتما خبرها رو دنبال کردن، آقای بهادر امینیان در صحبت‌های خودش که با تلویزیون طلوع افغانستان داشته اشاره می‌کنه به سازمان مجاهدین خلق و میگه که این ویدیوها در اونجا ساخته میشه. در مورد صحت و سقم صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی نمیشه دقیقاً صحبت کرد، اما آنچه که مشخصه در گذشته همین اتفاقات رخ داده، چنان که حتی خود ابراهیم رئیسی سال گذشته در پاییز سال گذشته مسئله سازمان مهاجرین رو مطرح کرد برای رسیدگی به کار مهاجران، و از طرفی خبرگزاری تسنیم که همین خبر ضارب در اصل سر روحانی رو منتشر کرده، در همون زمان در یادداشتی حمایت کرده بود از صحبت‌های ابراهیم رئیسی و مسئله تبعیض و بدرفتاری با افغان‌ها رو بهش اشاره کرده بود که این اتفاق افتاده، و برای اینکه این اتفاق رو متمرکز کنه به دولت‌های قبلی، به طور مشخص دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی رو مخاطب این قضیه قرار داده بود که در اون زمان این مسائل رونق داشته، و الان ابراهیم رئیسی میخواد به این داستان سامان بده. جدای از اون، ما شاهد این بودیم که سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل مورد حمله قرار گرفت و واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی رو داشتیم و وزارت خارجه هم اعلام کرده که کارهای کنسولی تا موقعی که وضعیت مشخص نشه دیگه صورت نمیگیره در افغانستان. و شاید اینم بد نباشه بهش اشاره بکنم که شاهد اجتماعات و راهپیمایی هایی هم بودیم در اعتراض به وضعیتی که پیش اومده.
ممنونم از تو. محمد زرقومی همکارم بود در مورد همین شرایط واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی رو میشنویم از همکارم بنیامین صد که اینجا در استودیوست. بنیامین
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که در گزارشی که محمد زرقومی هم داد بهش اشاره شدیم، ماجرا چالش برانگیز شده در چند روز گذشته و از هر سو اظهار نظرهای متفاوتی شنیده میشه. خیلی ها این بحث همیشگی رو مطرح میکنن که خب رفتار در ایران با مهاجران افغانستانی رفتار خوبی نیست. در مقابل خیلی ها میگن مردم ایران به خاطر مشکلات شدید اقتصادی، بیکاری، گرانی و تورم و مشکلات اجتماعی و سیاسی ناخودآگاه روحیه پرخاشجویی پیدا کردن و تاب تحمل پذیرش میهمان رو ندارن و این ربطی به نژادپرستی در بین ایرانی ها نداره. از سوی دیگه خیلی ها در واقع منتقد این نگاه هستن. ولی چیزی که بسیاری از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی بهش اشاره کردن، به خصوص کاربرهایی که در حوزه جامعه شناسی اجتماعی و روانشناسی اجتماعی می‌نویسن یا می‌خونن، اینه که اساساً میل به نارضایتی و احساس نارضایتی با میل به پرخاشگری و برنتابیدن حضور دیگری یک رابطه مستقیم داره و در همه جای دنیا کشورهایی که مردمش از بیکاری یا فقر یا نارضایتی رنج میبرن، خب ناخودآگاه یک سری رفتارهایی نشون میدن که ممکنه توهین‌آمیز یا تحقیرآمیز باشه. اما چیزی که مهمه در واقع رویکرد حکومت و قانون هست به مسئله، اینکه احساسات آدم ها چه هست به دلیل مشکلات اقتصادی یا اجتماعی و سیاسی و تنگناهایی که باش مواجه هستند، این نمیتونه تأثیرگذار باشه آنچنان که قانون و اجرای دقیق قانون. به خاطر همین خیلی ها جمهوری اسلامی رو متهم میکنن به اینکه وقتی که پذیرش میکنه مهاجران رو، باید در واقع شرایطی رو هم فراهم بکنه برای ساماندهی اینها، آموزش اینها، کار اینها و کمک های اقتصادی به اونها، که خب با توجه به شرایط موجود و چیزی که ما از سران حکومت در ایران میدونیم، این خورده دور از ذهن به نظر میرسه، چون خب این رفتار با مردم خود ایران هم انجام نمیشه در بسیاری از شهرها و نقاط مختلف و فقیر و محروم ایران. از سوی دیگه خیلی هم سیاسی نگاه کردن به این ماجرا و اشاره کردن به روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان و گفتن که این یک پوست خربوزه‌ای بود که آمریکایی‌ها زیر پای جمهوری اسلامی انداختن برای اینکه یکی از دشمنان دیرینه جمهوری اسلامی اونجا دوباره قدرت رو در دست بگیره که طالبان باشن. و این خوشحالی هم که حالا سران حکومت بعضن داشتن یا سکوت تلویحی که داشتن و خوشحالی تلویحی که داشتن، این در واقع اشتباه بوده، به خاطر اینکه با قدرت گرفتن طالبان جنگ بین در واقع شیعه و سنی یا آن چیزهایی که در پیش از این هم در دوران قبلی حکومت طالبان وجود داشت دوباره ممکنه اتفاق بیفته، که خب میدونیم تنش بسیار شدید بود در دوره گذشته، در 20 سال گذشته 20 سال پیش، و حتی به رویارویی نظامی هم داشت منجر میشد بین ایران و دولت طالبان در افغانستان.
تازه هسته های خفته داعش در افغانستان رو هم باید به این اضافه کرد. سپاسگزارم از تو بنیامین صدر و شما شنونده رادیو فردا که تا این لحظه با ما همراه بودید. براتون روزی آرام و خوش آرزو میکنم. بخش بعدی خبرها رو رس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران خواهید شنید.